طرف بخش کرده بود؟
نه
بیست و چهارم اسفند ماه 93 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به کجا رسیدیم آقا؟ دو تا طایفه ای از روایات بود، روایاتی که دلالت بر ملکیت داشت که من احیا ارضاً میتتاً فهی له. این طایفه ای بود متواتره، ای اجمالی هم بود بین شیعه و سنی. من احیا ارضاً میتتاً فهی له. یه طایفه دیگری هم از روایات داشتیم که دلالت داشت بر احقیت ارض میته برای محیی. طایفه دوم چهار تا روایت بود، سه تاش سندش صحیح بود، یکی هم که روایت ابی خالد کابلی بود که اونم بعضی ها گفته بودن صحیحه، گفتیم نیست. چی کار کنیم بین این دو طایفه ای از روایت که مستند دو قوله؟ ما ظاهر این دو تا طایفه را میگیم اینا با هم متعارض، روایات ملکیت میگه ملکیت، نه احقیت، نفی میکنه احقیت. روایات احقیت میگه احقیت و نه ملکیت. شاهدش هم اینه که میگه امام خراج میگیره، تسق میگیره. توجه میفهم؟ عجیب است از استاد محقق مدظله که آمدن اینجا گفتن خب حالا این روایاتی هم که میگه احق است امام تسق میگیره، خب تسق بگیره. تسق که اشکالی ندارم، تسق امام یا خراج امام میتواند که با ملکیت جمع بشود. توجه میفرمایید؟ این ظاهرن کم لطفی است. تسق و خراج با ملکیت جمع نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه ما خدمت دوستان تو جلد سه اونجا خراج و مقاسمه و تسق رو معنا کردیم. سلام. اونجا یه عنوان داریم دوستان نگاه کنن، جماعتون من اصحابنا، جلد 3 صفحه 369، جماعتون من اصحابنا عرفوا الخراج والمقاسمت فی کلماته. خراج و مقاسمه رو تعریف کردن. خراج مقدار معینی از مال است که بر زمین قرار داده بشود یا بر باغ. مقاسمه به جای مال از محصول بذارن، میگن یه دوم محصول، یه سوم محصول، یعنی محصول رو قسمت کنن میشه مقاسمه. خراج با محصول کاری نداره، میگه محصولش مال خودت، من برای شما چه میگذارم؟ مال میذارم، مال الاجاره رو این زمین میذارم، مال را پرداخت کن. بنابراین رو چه بفرمایید؟ تسقم همینه. تسقم به خراج و مقاسمه گفته میشد. تسق، بله، تسق یه عبارت فارسی است، تعریب شده، مراد اجرت. شهید ثانی در حاشیه ارشادش که ضمن غایت المراد شهید اول چاپ شده جلد اول صفحه 489 میگه التسق با تا سین قاف فارسی معرب و المراد بهی اجرتها. توجه می‌فرمایید؟ به مجموع خراج و مقاسمه هم تسق گفته میشن. خب این تسق آمدن گفتن چه مانعی دارن؟ او روایاتی که گفت امام اجرت میگیرد، خراج میگیرد، تسق میگیرد، گفتن این منافات با ملکیت نیست، محیی مالک میشن، امام اجرت و تسقشو میگیرد، اینا با هم تنافی ندارد. و مثال زدن به این که مثل داستان مالیات، الان مالیاتی که هست مگر بر روی زمینای مردم و اموال مردم و ساختمانای مردم مالیات نمی‌بندن، در حالی که ملک خودشه ازش هم مالیات می‌گیرن. در آمریکا شما خونه داشته باشید بابت هر خونه باید مالیات بدید. توجه می‌کنید؟ یعنی مالیات بر اساس خونه از شما گرفته میشه. هر چی تعداد خونه‌هاتون بیشتر باشه مالیات بیشتری باید بدید. ولذا اونجا کسی نمیرد تو خونه سرمایه گذاری بکنه. تو تهران یا تو قم ممکنه یک کسی 30 تا 40 تا خونه داشته باشه، مالیاتی هم ازش گرفته نمیشه. درشو بسته هر وقت قیمت رفت بالا میفروشه، درسته؟ اما اونجا میتونه شما 30 تا 40 تا خونه داشته باشید، اما ازدون بابت هر خونه مالیات میگیره. در نتیجه مردم چون باید مالیات بدن نمیرن خونه بخرن، بنابراین خونه میرسد به دست کی؟ مصرف کنندش. کسی نمیتونه 40 تا خونه رو نگرداره درشو ببنده، چون باید کلی مالیات بده، صرف نمیکنه براش. میگن چه جوری میشد رو اموال مردم مالیات بسته میشد؟ داستان خراجی هم که میگن گرفته میشد توسط امام، تسبی که گرفته میشد این است. این رو استاد محقق مدظله فرمود، ولی اضافه فرمودن اینی که میگه احقیت و خراج پرداخت کنید با مالکیت با هم تنافی ندارد. این بیانیش و تقریبا بله روایات رو هم تضعیف سندی میکنن. توسط ابی خالد کابلی و عمر ابن یزید بیاع صابری هم میگن این نیست، یکی دیگه است. دلالتش هم اینجور مناقشه میکنن و از طایفه ثانی خودشون رو راحت میکنن، میگن سندن و دلالتن ضعیف است. ملاحظه فرمودید ما این جواب رو ما قبول نداریم. سندن که ستاش صحاحه، فقط مال ابی خالد کابلی ضعیف، و دلالتش هم این فرمایش رو قبول نداریم. ولو این فرمایش آقای نائینی فرموده، آقای نائینی در منیت الطالب جلد اول صفحه 79 خراج رو میفرماید. خراج همون مالیات، تو ایران بهش میگن مالیات، تو عراق بهش میگن میری، یعنی اونی که مال امیره. توجه میفرمایید که مال امیره. آقای نائینی قبل استاد محقق مدظله این بیان رو دارن، جناب استادم تبعیت از آقای نائینی فرموده اند. لکن ما همونجا تو بحث خراج و مقاسمه گفتیم فرمایش آقای نائینی تمام نیست، خراج و مقاسمه و تسق اجرت زمین است. زمین مال امام است یا مال مسلمین است تو اراضی مفتوحة و انوطن؟ در نتیجه وقتی زمین مال یکی دیگه است، یکی دیگه دارد روش کار میکند، باید اجرت زمین رو بدن. این اجرت ارز را یا پولی میگیرن میشه خراج، یا پول، بله قرارداد میبنده، قرار امام المسلمین قرار میگه این زمینا که میخوای روش کار بکنی باید سال اینقدر بده، یا پولی قرارداد میبنده میشه خراج، یا رو درصد محصول قرارداد میبنده میگه یه چهارم محصول هر چه برداشتی مالی ما، یه دومش مالی ما، هر چی توافق، یا رو محصول میبنده میشه مقاسمه، یا هر دوتای اینا را تسقم میگن. تسق یعنی اجرت، اجرت مالیات نیست، مال الاجاره است. مال مالی یکی دیگه است، شما داری روش کار میکنی اجرتشو میده. بنابراین این روایات تسق و خراج را حمله بر مالیات کردن که اشکالی ندارد، در تمام دنیا متداول است ملک مال یکی باشد و یکی بیاد مالیاتشو بگیرد. توجه می‌فرمایید؟ نه، این حمل پیش ما تمام نمیشه. بنابراین تعارض محکمتر شد. یه طایفه روایات میگه ملکیت و نه احقیت، یه طایفه روایات میگه احقیت است و ملکیت نیست و ارضی که احیا شده در ملک امام باقی است و چون در ملک امام است باید چیشم بدی؟ باید اجرتشم بدی، باید اجرت و خراجشم. الا اینکه گفت این اجرت تا زمانی که ظهور امام زمان نیست بر مؤمنین، بر شیعیان بخشیده شد، اما بر غیر شیعه بخشیده نشد. ولی امام که زمان که بیاد از خود شیعه هم اجرت میگیره. توجه فرمودید؟ خب اینا با هم تنافی داره. اگر ملک اجرت چی؟ اگر اجرت است پس ملک نیست و ظهور اینا با هم تنافی دارد و تعارض دارد. چجوری این تعارض رو ما حل کنیم؟ ما این تعارض رو برای شما حل میکنیم. تأمل کنید ببینید چجوری پاکیزه براتون حل میکنم که جای هیچ شک و شبهه‌ای در ذهن شما نمیاد.
این مالیات رو عرب چی میگه؟
عراقی ها، آقای لاینی میگه میری، میگن عراقی ها. عرب میگه ضریبه، امروز ضرائب یعنی مالیات، مالیات ها، ضریبه یعنی مالیات، گمرک بهش میگن عشور. توجه میفهم؟ بله، عشور، چون اول گمرکی که گرفتن عشر گرفتن و اول من امر به اخذ العشور عمر. توجه میفهم؟ بنابراین بله اون گمرک یعنی عشور. خب بفرمایید چه جوری من برای شما اینا رو جمع کنم؟ میگم اولا ما جمعش میکنیم دو طایفه. شما ببینید این جمعی منو میپسندین یا نه. من میگم آقا شاهد جمع در مقام وجود دارد. با شاهد جمعی که در مقام وجود دارد دو طایفه روایتو برادون جمعش میکنم. ببینید اگر یکی بیاد بپرسد آقا ما میخوام به فلانی کمک کنیم، به فلان خانواده، به آقای فیاض بگم به اینا کمک بکن بده بهش، آقای صادقی آمده است به اون میگم نه نده بهش، شما میگوی این چی شد؟ اینا با هم تنافی داشت. به این گفتی بده، به اون گفتی نده بهش، این با هم تنافی داشت. اگر من به شما گفتم که یه روایتی داشتیم این مثلا یه نقلی که اونی که گفتیم بده بهشون زکات بود، گفتیم اینا فقیرن زکات بهشون بده، اونی که گفتیم نده بهشون مثلا سهم سادات بود، چون اینا سید نیستن گفتیم سهم سادات بهشون نده، این تعارض برداشته میشد یا نه؟ تعارض بده و نده برداشته میشد. بده زکات رو بده، نده سهم سادات رو نده. این میشه شاهد جمع. وقتی که یه روایتی بیاد که دو طایفه‌ای که با هم متعارضند را یه لسان داشته باشد نسبت به این طایفه، یه لسان داشته باشد نسبت به اون طایف، میگه بده یعنی زکات، نده یعنی سهم سادات، این تعارض برداشته شد. به این میگن شاهد جمع. روایتی که بیاد دو لسان داشته باشد به هر لسانیش یکی از دو طایفه رو معنا بکنه، این میگه میشه شاهد جمع. و ما اینجا مدعی میشیم که در روایات شاهد جمع وجود دارد، که شما با شاهد جمع میتوانید دیگه دو طایف روایت رو جمعش کنید. کوشاهد جمع جلد 15 صفحه 156 حدیث 2 باب 71 از ابواب جهاد العدو. این روایت قبلا هم خوندیم و به اسنادهی به اسناد شیخ طوسی تا ابن فضال سند صحیح است، ابن فضال مذهبش فاسد. عن ابراهیم ابن هاشم عن حماد ابن عیسی عن محمد ابن مسلم میشه موثقه محمد ابن مسلم. این روایت که موثقه محمد ابن مسلم است تو وسائل جلد 25 صفحه 411 حدیث اول، یعنی اول حدیث ابواب چی؟ احیاء مواد، اولین حدیثش اونجا نقل میکند صاحب وسائل به سند صحیح همینا، همین متن. من از رو اینجا میخونم، این مفصل تره، اون مختصرش است. قبلا هم برای شما خوندیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الشراء من ارض اليهود و النصارى، زمین یهودی و نصرانی رو میشد خرید؟ قال لیس بهی بس، برو بخیر، مانعی نداره. خب تا اونجا آخر روایت شاهد منه. و ایما قوم احیو شیئا من الارض، هر قومی بیان زمینی رو چه کنن؟ احیا. و عملوها، و درش چی کار کنن؟ کار کنن. فهم احقو بها وهی لهم. خلاص شد مطلب یا نه؟ فهم احق بها، این مردم احقند به این زمین، اونایی که احیا کردن، اونایی که توش دارن کار میکنن و احیا کردن، اینا احقند. این احقیت یعنی چه؟ وهی لهم، یعنی شما این واو را چه بگیرید؟ تفسیر. احقیت اینجا چی چیه؟ وحی الله خلاص. خلاص حل شد یا نشد؟
یعنی در ملکیت،
یعنی تو روایات احقیتی که دارید، این روایت که برای شغل ما خوندم احقیت رو میگه، یعنی چی؟ وحی الله خلاص. احقیت یعنی ملکی. خب تا چی چیه؟ ظهور داشته باشه، اشکالی داره. و هیه لهو، هیه یعنی احقی، جمع که دیگه نمیشد کرد بین احقیت و ملکیت کرد. چون الان مفروضی ما این بود که این دو طایفه متعارضن. آقا یا احقیت هست طایفه دوم، اجرت هم امام میگیرد، ملکیت نیست، چون چه اختیار کردن. یا این است که ملکیت است، اجرت و خراج و اینایی در کار نیست. کدوم یکی از این دوتاست؟ دو طایفه بود اینا با هم معارض. گفتیم خیلی خوب، ما میپذیریم معارضه. حالا که معارضه کردن، میگم آقا تو خود روایات شاهد جمعش هست، خودش میگه احقیت و معنا میکند و هی له، یعنی مراد از احقیت ملکیت است.
از خراجی
بلا یکیه که دیگه اللهم بیر بیر جده بزرگوار فرمود. خب و احقیت و معنا که بینید، فهم اینایی که احیا کردن، ایما قوم احیا شیئا من الارض، هم این قوم احق به ها، اینا سزاوارتر بقیه هستن. احق به ها یعنی چی؟ و هی لهم. احق به ها یعنی هی لهم، یعنی ملکیت. بنابراین روایات احقیت تماما حمل می شود بر ملکیت، پس دیگه تنافی برداشته شد. این شد شاهد جمع.
گرفتن یک دست از
خب شاهد جمع دیگه، همین میگم شاهد جمع دو تا لسان باید داشته باشه.
یعنی شما اونو رو عملا اون دست از دوایات
اشکال نداره، اینم یه جمع، اینم یه معنی میکنیم شاهد جمع
روان اشکالاتی که دسته دوم اون فقها گرفتن در همون دوباره باست.
این هیچ اشکالی نبود، فقط داشتن که چه میکردن، میگفتن احقیت هست و نملکیت. خیلی خوب، خراجم چجوری گرفته میشد یا نمیشد، اونم برای شما حلش میکنم. شاهد جمع تو روایتی میتواند شاهد جمع بین دو طایفه ای که متعارضن باشه، که یه لسان این طرف داشته باشه یه لسان این طرف، یه جهت این ور داشته باشد یه جهت اون طرف. و الان این داره میگه هم احق به ها، اینایی که احیا کردن احقن. خیلی خوب، احقیت چی چیه؟ وحی لهم، احقیت این است که این زمین مالشونه، خلاص. این میشه شاهد جمع. باز روایت دیگه هم داریم، بعد روایت دیگرش هم برای شما بخونم. معتبره محمد ابن مسلم، در معتبره محمد ابن مسلم هم جلد، بله جلد 25 صفحه 412 حدیث 4، اینم سندش قبلا خوندیم، معتبره است. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما قوم احیو شیئا من الارض و امروها فهم، این قوم که احیا کرده اند، فهم احق بها، اینا احق هست. احقیت یعنی چی؟ و هی لهم، هیه لهم، هیه چی چیه؟ ارز. لهم مال کیاست؟ مال قومی که احیا کرده اند. لام هم ظهورش در ملکیه.
یا این گذشته روایات که اصلا هم تعارض نداشتن، اونجا قول بودن
ما هم صحب کن. چرا دیگه؟
ظهور داشته با
میشه. لا اله، شما اون رو نبودی که ما روایات احقیت رو خوندیم، استدلال بشو گفتیم، از هر کدوم 4-5 تا دلیل آوردیم که با ملکیت تنافی دارد. خیلی خوب، بله دیگه، ظهور در احقیت بود و نفی ملکیت. اونام که میگفت ملکیت هست، ظهور در ملکیت هست و نفی احقیت، دوتا ظهوره، دوتا ظهور با هم تنافی دارند. میشه تعارض دیگه، میشه تعارض، باید حلش کنیم. میگم آقا تو خود روایات شاهد جمع است، شاهد جمعینه، فهم احق به ها و هی لهم.
فرمایید شما حکومت است که تون ادله
بود، به حضرت عباس حکومت نمی کنه،
تفسیر میکنه دارم روایات تفسیر بکنه بود.
جمع شاهد جمع است، تو این شاهد جمع ببین دو تا
تفسیر میکنه، یعنی میگه
اصلا
احق یعنی چی؟
اصلا شاهد جمع باید دو تا نسان داشته باشه، باید بگه آقای فیاض اونی که به تو گفتم بده یعنی زکات بده، آقای صادقی اونی که به تو گفتم نده یعنی سهم سادات نده. اینه شاهد جمع، تا دوتا لسان نداشته باشه که نمیتونه دوتا متعارضه با هم جمع کنه. اینجام دارد دوتا متعارضه جمع میکنه، میگه فهم فهم احق به ها، وسطی دستگاه بلند شد بره او وقت گیر میفته هفته بعدش، فهم احق به ها، این قومی که احیا کرده اند احق به این ارزند، احق به این ارزند یعنی چی؟ میگد وحی لهم یعنی ملکشونه، احقیتشون یعنی ملکیتشون. پس بنابراین روایات احقیت با روایات ملکیت تنافی ندارد. احقیت هم که تو روایت هست، تو چهار تا روایت مراد از احقیت میشه ملکیت. ما ادعامون اینه، میگم شاهد جمع داریم، شاهد جمعش هم این دو تا روایت، سندش هم تمامه، ظاهرا دلالتش هم تمامه. یه روایت دیگه هم هست، اون روایت دیگرم بفرمایید که مرسله صدوقه، این سندش عیب دارد اما دلالت تمامه، همونه. آخر مرسله صدوق هم می فرماین، مرسله صدوق 25 جلد 25 وسائل صفحه 412 حدیث 7، اینم قبلا خونده بودیم. و ایما قوم احیا و شیئا من الارض فامروه، فامروا اون شیء را، شیئا من الارض فهم احق به اون شیء من الارض و هو و اون شیء من الارض لهم. اینجا این شیئا ضمیرایی که مذکره به شیئا برمیگرده نه به ارض، شیئا من الارض، اینا احق به این شیء من الارضن و این شیء من الارضی که احیائش کرده ان مالشونه، ملکشونه. بنابراین از این سه تا روایت و مشاهده جمع بین دو طایفه میگیریم که مراد از احقیت میشود همون ملکیت. این
پدرشون رو در میاره و خوالشون رو خود میکنه میاره که اومدن.
من که یادم نمیاد همچی روایتی خونده
باشه.
حالا سب کن، حالا یکی یکی گفته اونم میگم سب کن تا به خوار و مادرشم برسیم. سب کن حالا که این شد، صحیحه سلیمان ابن خالد یکی از این روایات که آقایون احقیون تمسک کرده بود، یکی صحیحه سلیمان ابن خالد. سریع یه بار دیگه میخونم. سألت ابا عبدالله ان رجل یأت الارض الخربه فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها ماذا علی؟ قال الصدق. قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤد إليه حقه. اگه صاحبشو میشناسه باید حق به صاحبشو بهش بده. خب میگم اینی که صاحبشو میشناسه یعنی چه اینجا؟ یعنی مالک اول رو میشناسه. یعنی یه عرض مواتی داری، الان موات رفته روش وایساده کار کرده احیاش کرد، اما اومدن گفتن فلانی ای زمین قبلن فلانی ها روش کار میکردن، زمین ملک اوناست. فهمید زمین صاحب داره. وقتی فهمید زمین صاحب داره، فلیعد الیه حق، حق صاحب ارز رو باید به او بدهد. یعنی یا زمین رو ازش بخرد یا زمین رو ازش اجاره کند. توجه میفرمایید؟ بنابراین داستان فلیعد الیه حق اینه. ما به این نه روایات رو جمع میکنیم تا شما برسید به کی بفرمایید؟ به صحیحه عمر ابن یزید، که یکی باز از روایاتی بود که آقایون تمسک کرده بودن احقیا. کدوم؟ سلیمان ابن خالد؟ نه، صحیحه سلیمان ابن خالد مشکلی نداشت، صحیحه بود. گفتم هم سلیمان ابن خالد از اصحاب زید بوده است. صحیحه عمر ابن یزید. سمعت رجلا من اهل الجبل یسأل ابا عبدالله ان رجل اخذ ارضا مواتا ترکها اهلها. زمین اهل داشته، یه عده‌ای روش بودن اما ول کردن رفتن و دوباره شده خراب مواد. فعمرها، دومی اومد عمران کرد. و کرا انهارها، جوب کشید. بنا بوفیها بیوتن، قرص فیها نخلن و شجرن. اما ترکها اهلها یعنی قبلش صاحب داشته، صاحب ول کرده رفته، خشکیده از بین رفته. حالا این اومده روش زمین رو دوباره آباد کرد. فقال ابو عبدالله کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول من احیا ارضا من المؤمنین فهی له و علیه تسقها یؤدیه الی الامام فی حال الهدنه فاذا ظهر امام زمان فلیوت نفسه الا ان تؤخذ من. درست شد؟ این ترکه ها تو سؤال سائل که میگه رجل اخذ ارضا مواتا ترکها اهلها، یعنی چی؟ یعنی آها، یعنی کوچ کرده رفته. وقتی که ترک رو شما اینجا باید به معنا اعراض بگیرید، یعنی محیی اول که احیا کرد و بعدم ول کرد رفت، اعراض کرده است. چون مادامی که اعراض نباشه ترک صادق نیست. اگر هنو علقش رو حفظ کرده، اگر هنو میگه نخه بی خود اینجا مالی ماست میخوام بیاییم، یه روزی من میخوام از شهر از آمریکا بیام برم تو ده تو روستا زندگی کنم، نخه من اینجا رو میخوام، که صدق ترک نمی کنه. ترک یعنی ول کرده رفته آمریکا، بهشم ایمیل میزنم آقا زمینت اینجا خشکیده چیکار میکنی؟ میای وایسی روش؟ میگه نه آقا جو، هر کی میخواد برداره برداره، من نمیام وایسم. توجه میکنید؟ ترکه ها یعنی اعراض کرده. حالا که اعراض کرده، من احیا ارزن
شروع اعراضش نمیتونه باشه، به جنانش ثابت کن
خودش میگه
اموال غیر منقول رو به هیچ عنوان نمیشه ثابت کرد که بعدن این یک کسی دیگه اومد میگه که من چجور ملک کنیم میتونه سر جا چجور روش ثابت کنید اعراض
باشه. آها از خودش میپرسی، از خودش میپرسی، از ول کرده از رفته، این اعراض عملی است. اما ممکنه آها ملک باریکالله مرحبا به ناصرنا، این حرفی که امروز یادت باشه تا فردا پس فردا باش کار ده. خب شما این الان ول کرده است رفته، اینا نمیدونن اعراض کرده یا نه، بهش ایمیل میزنن آقا این زمینه دو میخوایی چیکار کنی؟ میگه آقا هر کی میخواد بده من که دیگه بر نمیگردم، هر کی میخواد بره روش کار کنه بره روش کار. توجه فرمودی؟ این میشه اعراض. اعلام کرد که من اعراض کرده ام، هر کی میخواد بردارد استفاده کن. خیلی خوب، زمینم الان مواد شده. این دومی آمد و احیا کرد، من احیا ارزن من المؤمنین فهی له، دومی احیا کرد، اولیم اعراض کرده مالش میشه. اگر اولی اعراض نکرده بود مال اولی بود، رقبه مال او بود، این اومد روش دو مرتبه احیا کرد، یا باید ارز از اولی بخرد، البته نه به قیمت ارز محیات، به قیمت ارزی که خراب بود، این خودش احیا کرد، زمین خراب ملک او بود، به قیمت زمین مخروبه ازش بخرد، یا گفت نمیفروشم مال و اجاره بده، اجاره بش بدد زمین رو کشت کند تصرف کند. این در فرضی که اعراض نکرد، و در فرضی که اعراض کرده خودش میشه مالک زمین. خب بیام سر عبارتهای بعدی. و علیه تسقها، امام میفرمان باید تسق بده. تسقو گفتیم یعنی اجرت، میبایست اجرت بده. میگم این داستان تسق را هم توی روایت اگر بخواهید باید شما حملش کنید به چی؟ باید شما حملش کنید به زکات. چجوری حملش کنید به زکات؟ به قرینه صحیحه سلیمان ابن خالد و به قرینه صحیحه عبدالله ابن سنان، که اون تو اون دوتا هم همین داستان تسخ و خراج بود. این داستان تسخ و خراج هم تو این روایات وقتی ما حمل کردیم روایات احقیت رو به ملکیت، توجه میکنید؟ حمل شد به ملکیت، این خراج و این تسخ حمل میشود، یعنی یکی از حملاش اینه که شما حمل بر زکاتش کنید. خب این یه حمل، یه حمل دیگه هم میتونید بکنید. خب این یه حمل، یه احتمال. احتمال دوم، شما کلمه تسق را حمل کنید بر اجرت، که ظهورش هم اجرت، خراج را حمل کنید بر اجرت. شما میان میگون که خب اگر که ملک زمین ملک محیه میشد دیگه اجرتش چیه؟ دیگه اجرتش چیه؟ ملکشه دیگه. شما جایی را که ملک دون باشه که اجاره نمی کنید که. میگم بله زمین ملک محیه میشد، لکن اگر یادتون باشد در اول بحث تو اولین قسم از اراضی عرض موات بالاصاله گفتیم اراضی موات بالاصاله داخل در چیست؟ انفال است و انفال ملک امام است. خیلی خوب، اگر امام بیاد و بگد من اجازه احیا میدهم اما در مقابل چی؟ این اجرت، این خراج، این تسب، اشکالی داره؟ ملکش است دیگه، ملکشه. اگر گفت من اجازه میدهم اما در مقابل این اجرت و تسب چه اشکالی؟ بنابراین هم اجرتشو میگیره، هم تسقشو میگیرد، هم او خمسش که جداست، زکاتش هم که باید بدهد و اجازه احیا میده. میگه میخوای احیا بکنی اجرت ما تسق ما رو باید بدی، به این قید که این اجرت و تسق را بدهی به تو اذن احیا میدم. چرا؟
روایت که خمس
خمسم
با حقیقت منافاته، خمسم
نه تو خود رقبه ارز بود، در خود رقبه نه تو فایدش. این میگه به ما اجرت زمین رو بده، میگه ملکش میشه اما یه اجرت به ما بده. چرا اجرت به تو بدم؟ میگه برای اینکه اینا مالی من امامه. میگه نباید به اذن من احیا کنی، اگر کسی سر خود برد احیا کند تصرف در ملک امام. امام میفرماد من اذن دادم، اما اگر اذن خودشو مشروط کند به خراج، مشروط کند به تسق، بگد اگر اینقدر اجرت دادی، اینقدر تسق دادی، اینقدر خراج دادی بهت اجازه میدم، میتوند؟ بله. این روایت
اصلا همین تو هم روایت
سب خب تو همین روایت هم میخوام درست کنه،
فقط تو همین زمینه
عملاً اجازه سب کن من
اگر اینجور که میفرمایید
بذار تا من جمعش کنم مطلب. بنابراین روایات خراج و تسق منافی با ملکیت نیست، ملکیتش مال خودش، اما امام میفرمایند اگر میخواد اذن ما باشد باید تسق بده. ولذا فرمودن ما به شیعیانمون اذن میدهیم و این اجرت و خراج و تسقشم به اونها ما دامی که زمان هدنه هست میبخش. درست بود؟ تو روایت ها اینجور داشت دیگه، ما دامی
که
آقا
بر خونه مردم
باریکالله
مالک هست، یه کسی بیاد بدون هیچ مجوز خدا نمیتونه چنین کار کنه.
آقا موات
مالکیت
ثابت کرد، موات مالی کیه؟
مال امام.
باریکالله امام تا امام نگید به شما اجازه احیا داری میتونی احیا کنی؟
نخیر.
آفر
گفتت به صورت کلی
آسان
من
به حاضهی بزاعتون و ردت الینا سب کن. امام میتواند بگد آقا به شرطی اجازه میدم که اینقدر تو سال به من بدی، میتوند اینجوری بگه یا نه؟
در سال نه
چه نه ندارد که
ملکیت رو به تنافی آنها
میگد آقا
میگه آقا به تو محرم میشه، بعدن که باید. محرم شد بیاد امام بگه که نه این زرم شما نیست،
میگد نه نشو این قصد زن نیست مالک میگد شرط مالکیت شما به چی مالک میشین؟ باریکن میگد میخواید اجازه بدم احیا کنی؟ میگوی بله. میگه باید سال اینقدر بدی
داده در یک کلیه دیگه
دستم کن تو اون روایات ده این روایت هم وقتی از باید این روایت هم ببینی این روایت میگد که باید تسق بدن، باید اجرت، خراج باید بده. تسخو خراج یعنی اجرت. این اجرت، این اجرت چجوری با مالکیت جمع میشه؟ حرف ما اینه، میگم جمع میشه. چجور جمع میشه؟ میگم آقا امام میتواند مشروطن اجازه احیا بدهد؟ من اجازه میدم تو احیا بکنی، احیام کردی مالک میشی، اما مشروطن به این که سال این قدر بده. میتوند این از اول شرط بکنه یا نمیتونه؟ خب ملکش است، میتونه شرط بکنه دیگه، چون گفتیم موات ملک امامه. پس میتواند
ملکیت رو واگذار کرده.
آقا میگه اصلا این احیا رو میخوای شروع بکنی یا من راضی نیستم. اگه میخوای راضی بشم باید سال این قدر بده. ولی عرض مالی خودت، عین هم معادن دیگه. الان تو معادن دولت واگذار میکنه، میگه معدن مالی شما، بی برو معدن استخراج کن مال خودت. هم نه نه اصلا ملکیته، میگه مال خودت برو درار، فقط باید سال این قدر به ما بده. اجازه بده میخوام مثال به شما بگم. یعنی میشد که شما استخراج احیا را منوط به اجاره بکن. بگن شما به شرطی اذن احیا بد میده که این قدر بده. امیرالمومنین هم تو این روایت همینو میگه، میفرماین و علیه تسقها یؤدیه الی الامام فی حال الهدنه. بنابراین میفرماین ما از اول شرط تسق کرده، شرط اجرت کرده، مالک میشه اما باید اجرت و تسقش هم بده و الا احیایش قبول نداره، اجازه احیا بهش نمیده. احیای بدون اجازه که مملک نمیشد که، درست شد؟ احیای با اجازه امام مملک است، چون عرض ملک امامه. امام میفرماید ما با تسق و خراج اجازه میده. خب حالا که تسق و خراج شد، میفرماید این تسق و خراج را نسبت به شیعیانمون در زمانی که حد نیست، یعنی حکومت امام معصوم نیست، یعنی حکومت صالحان نیست، در اون زمان ما این خراج و تسق را بخشیدیم بشون. نمیخوام، ما میتونیم بگیریم اما عفو کردیم، برین احیا کنید زندگی دونو باش بکنید، بخشیدیم. به غیر شیعه نبخشیدیم ولذا کسبشون از عرض چی شد؟ حرام شد، چون تسخشو نمیدن. ما هم نبخشیدیم به اونا، فقط به شیعه بخشیدیم. خیلی خوب، به اونا هم نبخشیدیم. پس بنابراین وقتی که به اونا نبخشیدیم، اون وقت وقتی زمان ظهور میشد، حکومت حق میشود، اون وقت که فرمود امام زمان عرض را ازشون میگیرد و چی؟ و تخرجهم من الارض و هم ساقرون، تو سرشون هم میزنه و بیرونشون میکند. چرا؟ چون اینم مال خوار و مادری که آقا گفتن. چرا؟ چون اینا احیاءشون به اذن امام نبوده. چرا؟ چون مشروطه به تسق و خراج بوده، اینا تسق و خراجشو ندادن، احیاءشون مشروطه به اذن امام. وقتی احیاءشون شرط درش مراعات نشده، مملک نیست. وقتی مملک نیست، میزنن پس گردنشون برون میکنن. شیعه احیاءش مملک هست. چرا؟ چون تسق و خراج امام رو شیعه میذاره تخم چشش، میگه آقا ما میده. بفرمود حضرت فرمودن تا ظهور نشده است، تا امام زمان نیامده است، تا حکومت حق برپا نیست، بخشیدیم بهش. نمیخوام از دو بگیر، مال خودشه میتونه ببخشه، من بخشید. پس تا غیبت هست ما در هلی، و چون احیائمون با التزام به اون شرط تسق و خراج بوده است، احیای ما درست. و لزام میفرماد امام زمان که میاد از شیعیان چی میگیرد؟ تسق و خراجشو میگیرد. میگه خیلی خوب، حالا بده، حالا تسق و خراجه بده. اما چرا؟ چون اینا احیاشون مملک بوده، چون با اذن امام با قبول پذیرش تسک و خراج بوده، پس مالک بودن. میگه شما بمونید، فقط خراج دونو که بخشیده بودیم حالا دیگه نیمی بخشیم بده. خیلی خوب، مثل اینکه شما مال و اجاره یه ما را به مستاجرتون بخشیدید، مستاجرتون زنش زایید، رفتین دیدنش گفتین خب به سلامتی چشمتون روشن، این ما هم نمیخواد اجاره بده، بخشید. میتونین ببخشین؟ گفتین بخشیدم بده. خب اون ما رو شما بخشیدین، نمیخواد برج بعد باید چیکار کنه؟ بده. در زمان هدنه غیبت حکومتی که حکومت صالحان نیست میگن بخشید، بعد زمان ظهور میگن بده. خیلی خب میده. اون غیر شیعه به خاطر اینکه از اول شرط احیا رو مراعات نکردن که پذیرش تسق و خراج باشد، احیایشون مملک نیست، لذا میزنه پسی کلشون، میگه بیان بریم بیرون. توجه فرمودید؟ بنابراین این داستان خراج و تسقی که آقایون میگفتن خراج و تسق با ملکیت با هم سازگار نیست، که تو دوتا تو این سهاهی که احقیت رو داشت خراج و تسق بود، میگفتن این با ملکیت نمیسازه، دیدین با ملکیت ساخت، جمعش کردیم. و این جمعی که برادون کردیم لعلا، ملاحظه بفرمایید، کسی گفته است احسن ما فی الباب من الجمع بین دو طایفه روایات، این جمعیست که برای شما کرد، هم تسقش درست شد، هم اجرتش، هم احیاش، هم زمان غیبتش درست شد، هم زمان ظهورش درست شد، همین که از کیا؟ از غیر شیعه امام زمان زمین رو پس میگیرد درست شد، هم به شیعه که اجازه میده. فقط موند یه جمله که فرمودن شیعه هم وتنو انفسکم علا این که امام از شما پس میگیرد. درسته؟ نمیگن پس میگیره دا، فرمودن خودتون آماده کنین که اگه به شما گفت بده و برو، بده یا بری. تعجب میفرمان این نامن نکنی، آقا مال خودمه، مالی بابامه، مالی، به شما هم گفت بده و بری، بده یا بری. اینم براتون درستش میکنی. اینم مالی چیه؟ به خاطری که غالب شیعیان نسبت به اون داستان این که ملک امام است و امام میتواند خراج و تسخ بگیرد و اینا از ابتدا این شرط رو پذیرفته اند و شروع به احیا کرده اند، غالب از این مطلب چی هست؟ غافل هست. یعنی شرط را غافل ازش هستند. وقتی شرط را غافلن، پس عملیه احیاشون با التزام به شرط نبوده است. وقتی با التزام به شرط نبوده، میشن مثل اون سنیه که اومد وایساد احیا کرد. اگه میگفتن آقا حق امامو بده، تو بردم مال کارت، حق امام چیه؟ من خودم احیا کردم. اینم اگه میدونست حق امامی توشه، شیعه است، میگفت چش رو چشم میداد، اما اصلا نمیدوند حق امام توشه، خراجی امام توشه، تسقی امام توشه. پس التزام عملی به این شرط ندارد. وقتی التزام عملی ندارد، بدون التزام به شرط احیا کرده، پس اینم مملک نمیشه، چون التزام به شرط نداشته، چون نمیدونست، اما شیعه بوده. حالا آقا میتونن بگن که
باش،
حالا بمون، شما بمونید چون شیعه هستین، ما همون وقت میتونن امام بهشون ببخشد یا نه؟ ملک خودش هستی. همون وقت اینا التزام عملی نداشتن، احیاشون مملک نبود، خود امام میگه باشد شما بشید، شما نمیخواد برید، و لذا میگه وقت نون، آماده کنید خودتون از شما بگیرد، به این خاطره آماده ای که مضافن به این که تعیین تکلیف که ما برای امام نمی کنیم، امام وقت خودش اومد هر چی فرمود علل عین میبوسیم رو چشم میذاریم و ما مطیع محضیم، تجمع هر چه فرمود. یعنی اگه به ما هم گفت بخزیم بریم بیرون، چشم آقا مال خودمه، آقا ما جدم و با خاجه ما هم امروز کار میکردن. تا آقا بریم بیرون میگم چشم، اما یه نگاهی هم میکنیم، اما میریم. تجربه چرا؟ چون هرچه امام فرمود میگم چشم. بنابراین نسبت به ظهور هرچه آقا حکم کردن علل اینه، ما تعیین تکلیف نمیتونیم بکنیم، اما حتی نسبت به ظهورش هم برای شما معنی کردن. بنابراین شما ملاحظه، حتی اگه تسق و خراج رو زکات گفتید نیست، گفت آقا ظهور تسق که زکات نیست، تو اومدی به آقای استاد محقق و آقای ناینی اعتراض کردی، گفتی خراج و تسق ظهورش مالیات نیست، حالا خودت اومده این میگوی زکاته؟ میگم خیلی زکات نیست، همون تسق و خراجی شماست، اما اینجوری درستش کردین. حالا شما برین بگردین یک نفر پیدا کنین که این جمع کرده بیارید. به فرضم شما این جمع و از من نفذی رفتید، گفتید آقا اینا رو تو بافتی گلی هم، حواست هست؟ ما قبول نداریم، بازم ما حرف داریم انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم. چرا؟